متا بخش 18 آیات 21 تا 35 روابط پادشاهی بخشش کامل مقدمه. آیا برادر یا خواهری در مسیح وجود دارد که نتوانید او را ببخشید؟ چه کسی را نخواهی بخشید؟ امروز صبح ما به بررسی متا 18 و روابط پادشاهی که در آنجا می‌یابیم ادامه می‌دهیم. همانطور که در چند هفته گذشته توضیح دادم، فصل 18 همه چیز در مورد روابط پادشاهی است. این در مورد روابطی است که ما به عنوان مسیحی، به عنوان برادر و خواهر در خانواده خدا داریم. من می‌دانم که برخی از شما برای اولین بار امروز صبح در نتیجه کارهای باشگاه تعدیلات ما اینجا هستید. کاری که ما با پیام کتاب مقدس خود انجام می‌دهیم این است که به سادگی از طریق کتاب مقدس کار می‌کنیم و سعی میکنیم بفهمیم که خدا به ما چه میگوید. در هفته‌های اخیر عیسی مسیح خداوند به شاگردان خود در مورد روابط آموزش داده است. تا در اینجا در فصل 18 آموخته‌ایم که روابط در پادشاهی، روابط بین ایمانداران به خداوند عیسی باید شامل موارد زیر باشد: فروتنی، شبیه بچه‌های کوچک در پادشاهی شدن، آیه 4، اجتناب از واداشتن سایر برادران و خواهران به گناه، آیه 5، اشتیاق به جستجو و دوست داشتن برادران و خواهرانی که دچار لغزش یا سرگردانی شدند، آیه 14، اشتیاق برای مشاهده آشتی و بازسازی روابط گسسته، آیات 15 تا 20. امروز صبح ما یک حقیقت بسیار چالش برانگیز را می‌بینیم که روابط پادشاهی باید با بخشش کامل مشخص شود. می‌بینید چون ما انسان‌ها و انسان‌های گناهکاری هستیم، همیشه احتمال شکست و شکست در روابط ما به عنوان برادر و خواهر در مسیح وجود دارد. ببینید، برای درک این موضوع باید از گناه را تعریف کنیم. گناه در ابتدایی ترین حالت فقدان علامت است. در ذهن خود یک تخته دارت یا یک هدف تیراندازی با کمان را تصور کنید و خدا معیاری را تعیین می‌کند که من چگونه باید زندگی کنم. استاندارد تخته دارت است. هدف تیراندازی با کمان این معیاری است که او تعیین کرده است و ما باید رعایت کنیم. اما همانطور که من در حالتی که اغلب اوقات زندگی خود را می‌گذرانیم، مانند تیری که علامت خود را از دست می‌دهد، کوتاه می‌آییم. مانند تیری که از هدف کوتاه می‌آید، گناه از دست رفتن است. گناه کوتاه می آید. این گناه شامل زمانی است که ما نتوانیم با دیگران زندگی کنیم و با دیگران همان کاری را انجام دهیم که خداوند می خواهد. هدف خداوند برای روابط ما با دیگران چیست؟ خب این همان چیزی است که عیسی آن را دومین فرمان بزرگ می نامد. همسایه خود را همانطور که خود را دوست می دارید دوست بدار. به یاد داشته باشید که چگونه از او در مورد احکام سوال شد و گفت بزرگترین فرمان این است که خداوند خدای خود را با تمام قلب خود، با تمام جان و با تمام ذهن خود دوست بدار. و دوم این است که همسایه خود را همانطور که خود را دوست می‌داری دوست بدار. خودت. این بدان معناست که ما باید با احترام و مراقبتی که برای خود قائل هستیم، باید با دیگران همون گونه رفتار کنیم. باید با دیگران به همان شدت مراقبت کنیم. یک دستور بزرگ است. اینطور نیست؟ آیا در طول یک هفته گذشته ما همدیگر را دوست داشتیم؟ آیا واقعا همدیگر را همانطور که خودمان را دوست داریم دوست داشتیم؟ حقیقت این است که بخشش یک ضرورت روزانه برای هر یکی از ماست. زیرا زندگی ما پر از گناه است. زندگی ما با از دست دادن علامت مشخص می شود. روابط ما با از دست دادن علامت مشخص می شود. مردم ما را ناامید می کنند و ما همیشه مردم را ناامید می کنیم. منظورم این است که به نظر می رسد این موضوع پشت سوال پتروس در آیه 21 باشد. من فکر نمی کنم این یک سوال الهیاتی باشد که او می پرسد. او بیش از حد احتمالش را می پرسد زیرا صدمه دیده است. به یاد داشته باشید که آنها در مورد اینکه چه کسی بزرگتر هست با هم بحث کردند. آیه 21. سپس پتروس نزد او آمد و به او گفت خداوندا، چند بار برادرم را که به من گناه می کند را باید ببخشم؟ به اندازه 7 بار؟ به نظر می رسد ممکن است میان شاگردان اختلاف نظر وجود داشته باشد. چند بار باید ببخشیم که آنها در رفتاری که با من دارن موفق نمی شوند؟ آیا 7 کافی است؟ پس اگر گناه از قلم افتاده باشد بخشش چیست؟ بخشش این ایده را دارد که بدهی را فسخ کند تا دیگر بدهی وجود نداشته باشد. یک بار دیگر به صفحه داد و هدف فکر کنید. هدف روشی است که باید با همدیگر رفتار کنیم. داد یا تیر رفتار ماست و رفتار ما هدف را از دست می دهد و هر بار که کوتاه می آییم کوتاهی ما از عشق برزیدن به همان اندازه که خودمان را دوست داریم مانند یک وزن یک بدهی می شود. زیرا اگر در برخورد با شما نسبت به شما نامهربان باشم من این علامت را از دست دادم، کوتاه آمدم. اگر قضاوت کننده باشم کوتاه می آیم. هر بار که کوتاه می آیم، هر بار که علامتی را از دست می دهم مخزنی از شکست گناهی ایجاد می شود. انگار یک سد پر از گناه وجود دارد که سنگین و سنگین تر می شود و پر از راههایی است که از طریق آنها نتوانستم به هدف خدا برسم. پس بخشش چیست؟ خب استغفار یعنی کسی را که معصیت کرده است و آن سد که از آن کوتاهی کرده است و سدش را خالی کند و بدهی را ساقط کند. یعنی طوری با من رفتار کن که انگار در رفتارم با تو کوتاهی نکردم. این به این معناست که بگویم دینی برای پرداخت وجود ندارد. اما میبینید که بخشش یک تجارت پرهزینه است. بخشیدن هزینه دارد. اگر کسی 1000 پوند به من بدهکار باشد و من بدهی رو فسخ کنم میگویم که فراموش کن من آن را نمیخواهم، فسخ میشود. خب این گران است. 1000 پوند برای فسخ بدهی هزینه شده است. وقتی کسی در حق ما گناه میکند برای ما هزینه دارد که بگوییم تو را میبخشم، نه ادعایی بر تو دارم و نه حقی. تمام شده است. من اجازه نمیدم اعمال گذشته شما بر نگرش فعلی من یا آینده من نسبت به شما تأثیر بگذارد. این چیزی است که بسیار دشوار است، چیزی که برای مردان و زنان بسیار دشوار و حتی غیر طبیعی است. بخشش واقعی آسان به دست نمی آید. ما این را در سوال پتروس میبینیم. خداوند چند بار برادرم را وقتی که علیه من گناه میکند ببخشم؟ تا 7 بار. میبینید پتروس فکر میکرد که بسیار سخاوتمند است و 7 را پیشنهاد می کند. خاخام های روز تعلیم می دادند که انسان را باید تا 3 بار بخشید اما نه بیشتر. بنابراین پتروس آموزه های معصوم آن روز را می پذیرد و آن را 2 برابر می کند و یکی نیز به آن اضافه می کند و باید فکر می کرد که بسیار بخشنده و سخاوتمند است. خداوند من می دانم که تعلیم خاخام باید 3 برابر را ببخشیم، اما میدونم که تو لطف میکنی و تو استاد بخشنده ای هستی، پس آیا باید او را تا 7 برابر ببخشم؟ سپس عیسی پاسخ تکان دهنده میدهد. آیه 22. عیسی به او گفت من به شما 7 بار نمیگویم بلکه 70 بار 7، 490 بار. نکته عیسی این است که بخشش ما باید کاملا نامحدود باشد، همانطور که بخشش خداوند از ما نامحدود است. جالب است زیرا در پیدایش 4 شخصی به نام لمک را میبینیم که او ضرب المثل کوچک در مورد خودش داشت تا انتقامش را توصیف کند. او میگفت اگر انتقام قابیل 7 برابر است، انتقام لمک 77 برابر است. پیدایش 4:24. عیسی انتقام ضرب المثل لمک را میگیرد و آن را به بخشش تبدیل میکند. چند بار باید ببخشم؟ عیسی به او گفت به تو نمیگویم 7 بار بلکه 70 مرتبه 7. پتروس در روابط پادشاهی هیچ محدودیتی برای بخشش وجود ندارد. در خانواده خداوند میبخشیم و به بخشش ادامه میدهیم. بعد دوباره میبخشیم. چرا؟ چون ما بسیار بخشیده شده ایم. اکنون میدانم که میتوانیم به نمونه های در کلیساها فکر کنیم که در آنها واقعا فقدان بخشش بین برادران و خواهران وجود دارد. همه ما درباره افرادی شنیدیم که دهه هاست با هم صحبت نمی کنند زیرا فقط یک کمبود اساسی در قلب آنها وجود دارد. خب عیسی در ادامه مثلی می گوید که برای کسانی که نابخشودند و برای کسانی که کینه و تلخی دارند و نمی بخشند نتیجه بسیار تکان دهنده دارد. زیرا عیسی مسیح به ما می آموزد که کسانی بسیار بخشیده شدند باید افرادی باشند که بسیار ببخشند. یا این را به گونه دیگر بیان کنیم، اگر فردی نابخشودنی باشد نشانه یقینی است که هرگز از خود آمرزیده نشده و همچنان در گناهان خود گم شده است. بیایید به این مثل نگاه کنیم، آیات 23 و 24. بنابراین ملکوت آسمان را میتوان به پادشاهی تشبیه کرد که میخواست با خادمان خود تسویه کند. هنگامی که او شروع به حساب رسی کرد، یکی از آنها نزد او آمد که 10,000 قنطار به او بدهکار بود. در اینجا ما یک خدمتگزار را نزد شاه آوردیم که آن مرد مبلغ خارق العاده به پادشاه بدهکار بود. او 10,000 قنطار به او بدهکار بود. حال اجازه بدهید تلاش کنم به شما ایده بدم که این مقدار چقدر بوده است. مردی که در آن زمان دستمزد متوسطی دریافت میکرد 20 سال طول میکشید تا یک قنطار به دست بیاورد، اما این مرد 10,000 قنطار بدهکار بود. این معادل 4 میلیارد پوند بدهی به کسی است. در واقع 10,000 قنطار 1,000 برابر درآمد سالانه جلیل، یهودیه، سامره و ادومیه بود با هم بوده است. خلاصه بدهی این مرد 1,000 برابر تمام پولی بود که در آن زمان وجود داشت. این یک بدهی عظیم و تقریبا غیر قابل محاسبه بود. بدهی او غیر قابل محاسبه بود و نمیتونست بیش از 10 بار زندگی پرداخت کند. آیات 25 و 26 به ما میگوید و چون نمیتونست پرداخت کند، اربابش دستور داد که او را با زن و فرزندانش و هرچه که داشت بفروشند و پرداخت کنند. 26. سپس خادم به زانو افتاد و از او التماس کرد به من مهلت بده تا تمام قرض خود را بدهم. تا حدودی احتمال آن بدهی غیر قابل محاسبه بوده. او هیچ شانسی برای بازپرداخت آن نداشت. چه اتفاقی افتاد؟ آیه 27. و ارباب آن غلام را از روی ترحم آزاد کرد و بدهی او را بخشید. عیسی در این مثل پادشاه است. عیسی بر تمام خلقت پادشاه است. او بر هر چه که هست پادشاه است و سطح گناهی که هر یک از آنها در طول زندگی ما می‌سازند چیزی است که ما را از پادشاه عیسی جدا می کند. سطل گناه که هر یک از ما می سازیم باید حساب شود. این سطل گناهی که هر کدام از ما ساختیم چیز بی اهمیتی نیست، بدهی کمی نیست. این بدهی نیست که بتوانیم به عیسی بگوییم به من فرصت بده تا همه چیز را پس بدهم، چون هیچ راهی برای پرداخت بدهی نداریم. بدهی که ما به عیسی مسیح داریم بسیار غیر قابل محاسبه تر از بدهی است که مرد بدهکار در مثل داشت. به دلیل مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب، او میتواند به ما بگوید بدهی شما باطل شده است. شما آزاد هستید که بروید. چه بخشش شگفت‌انگیزی در خداوند عیسی مسیح یافت میشود. فیض شگفت‌انگیزی که بدهی من را باطل میکند. اگر امروز صبح به خداوند عیسی مسیح ایمان دارید، تشویق شوید زیرا عیسی بدهی بی‌حساب ما را باطل کرده است. اما ببینید این بنده تازه بخشیده شده رفت و چه کرد؟ آیه 28. اما هنگامی که همان خادم بیرون رفت، یکی از همکاران خود را یافت که 100 دیناری به او بدهکار بود و او را گرفت و شروع به خفه کردن او کرد و گفت آنچه را که بدهکاری پرداخت کن. آیه 29 به ما میگوید که این بیچاره به زانو در آمد و از او التماس کرد به من مهلت بده، من آن را به تو پس خواهم داد. حالا جواب این مردی که مورد بخشش قرار گرفته بود چه بود؟ آیه 30 او نپذیرفت و رفت مرد را به زندان انداخت تا بتواند بدهیهایش را پرداخت کند. اینجا این شخص که خیلی بخشیده شده بود، او بیش از همه پولهایی که در آن زمان وجود داشت بخشیده شده بود. آن را نوشته بودند و او آزاد کرده بود، آزاد شده بود و زندگی میتوانست بکند. و او با مردی روبرو بود که به او بدهکار بود. این مقدار پول معقولی بود، اما ترتیبی کاملا متفاوت با آنچه که بدهی داشت پیش آمد. پاسخ او این است که این بیچاره را خفه کند و به زندان بیندازد. کسی که بسیار بخشیده شده بود از بخشش خودداری کرد. از بخشیدن خودداری کرد. می دانید که ما امروز در کلیسای مسیح می بینیم؟ آیا اینطور نیست؟ مردان و زنانی که بسیار مورد بخشش قرار گرفتن یا حداقل ادعا می کنن مورد بخشش قرار گرفتن و پس از آن خودشان نمی بخشن. یک تناقض قطعی در اینجا وجود ندارد. تعجب میکنم که چرا او انقدر نابخشنده بود. خب اولا او نابخشنده بود زیرا به عمق بدهی خود، به گناه خود توجه نمیکرد. او نتوانست به طور کامل میزان بدهی خود را درک کند. بدهی او بسیار زیاد بود نسبت به بدهی های ملی، وسیع و دست نیافتنی بود. او فریاد می زد که با من صبور باشید و به من مهلت بدهید، من هر پنی را پس خواهم داد. با فرض این که او 12 بار هم زندگی می کرد، هرگز نمی توانستم بدهی را پس بدهد. می دانید که من فکر می کنم عدم بخشش در میان مسیحیان ناشی از عدم توجه به عمق گناهان خودمان است، عمق بدهکاری خودمان به خداوند. ما کمی میبخشیم، زیرا مانند این مرد در مثل ما نمیتوانیم عمق بدهی خود را درک کنیم. ثانیاً او بسیار نابخشنده بود، زیرا او نتوانست عظمت بی نهایت فیض پادشاه خداوند را درک کند. او نمیتوانست شگفتی را ببیند که چه کاری برای او انجام شده است. او در درک عمق، عرض، ارتفاع، حجم و عمل بی نهایت لطفی که به تازگی تجربه کرده بود ناکام مانده بود. نمیدانم، شاید او چنان دیدگاه بالایی نسبت به خود داشت که فکر میکرد حق بخشش را دارد. شاید او فکر میکرد که یک پادشاه ساده لوح را فریب داده است. یک چیز مسلم است که فیض شگفت‌انگیزی که به او نشان داده شده بود بر او گم شد و افرادی که در جهان مسیحیت هستند که از قدرت و عظمت فیض بی‌پایان خداوند قدردانی نمی‌کنند، شاید آنها فکر می‌کنند که خداوند به آنها بخشش را مدیون است. چنین شخصی نمی‌تواند عظمت بی‌پایان فیض خداوند را درک کند. دلیل سومی که فکر می‌کنم او انقدر بی‌بخشش بود این است که او هیچ ترسی از خداوند نداشت یا پادشاه نداشت. علی‌رغم این واقعیت که او و همه چیزهایی که داشت اساساً در دست پادشاه بود، همانطور که او از آنجا دور می شد او هیچ ترسی واقعی از پادشاه نداشت. شاید او با این فکر رفت که آخه او مجبور بود من را ببخشد. این پادشاه یک پادشاهی دوست داشتنی است، چگونه می تواند کاری انجام دهد جز این که من را ببخشد؟ بنده ای که همه چیزش بخشیده شده بود و خودش نابخشنده بود. بیایید ببینیم که همه چیز چگونه به پایان رسید. با آیه 31-35 نگاه کنید. وقتی همکارانش آنچه را که رخ داده بود دیدند، بسیار مضطرب شدند و رفتند همه چیزا آنچه که رخ داده بود را به ارباب خود گزارش دادند. آیه 32. آنگاه ارباب او را احضار کرد و او به او گفت: ای غلام شریر، من تمام بدهی‌های تو را بخشیدم زیرا تو از من خواهش کردی. 33. و آیا نمی بایست تو نیز بر همکار خود رحم می‌کردی همان گونه که من بر تو رحم کردم؟ 34. و اربابش با عصبانیت او را به زندانبانان سپرد تا تمام بدهی خود را بپردازد. 35. اگر برادر خود را از صمیم قلب نبخشید، پدر آسمانی من نیز با هر یک از شما چنین خواهد کرد. خدمتکاران دیگر وقتی نبخشیدن فردی را که مورد بخشش قرار گرفته بود را دیدن ناراحت شدند. آیه 31 میگوید که آنها بسیار مضطرب بودند. نبخشیدن ناراحت کننده است. دیدن کسی که بخشیده شده است ناراحت کننده است که به تلخی و رنجش و احساسات سخت چنگ میزند. ناراحت کننده است که میبینیم کسی که ادعا میکند فرزند خداست با امتناع از بخشش نام خدای مهربان ما را بی حرمتی می کند. این یک چیز ناراحت کننده است و دنیای در حال مرگ را گیج می کند. آنها صحبت های ما را در مورد بخشش می شنوند و سپس آن را در روابط ما اعمال نمی کند. عدم عفو بین مؤمنان یک چیز ناراحت کننده است. اما بیشتر از این، عدم بخشش یک چیز بد است، یک چیز وحشتناک است، یک چیز شیطانی است. به آیه 32 نگاه کنید. پادشاهی که به یاد می آورند نماینده خداوند عیسی مسیح خدای جهان هاست. می گوید: ای بنده بدکار، من تمام آن بدهی‌ها را به تو بخشیدم زیرا تو از من خواهش کردی. 33. و آیا تو نباید به هم نوع خود رحم می کردی همانطور که من به تو رحم کردم؟ دیدگاه خدا در مورد مسیحیانی که ادعا می کنند بخشیده شدند اما نمی بخشند این است که آنها شریر هستند. وقتی همه گناهان ما به طور کامل بخشیده شده است، برای ما شرور است که به تلخی و رنجش بچسبیم. اگر واقعا گناهان ما بخشیده شده است، چگونه ممکن است که کینه و تلخی را حفظ کنیم و نتوانیم ببخشیم؟ چیز بدی از این گذرگاه زنگ خطر عظیمی را به صدا در می آورد، زیرا نه تنها به ما می گوید که نبخشیدن یک چیز ناراحت کننده است و اینکه نبخشیدن یک چیز بد است، اما این متن نیز به ما میگوید عدم بخشش یک چیز رد صلاحیت شده است. آیات 34 و 35 میگوید و اربابش با عصبانیت او را به زندانبانان سپرد تا تمام بدهی خود را بپردازد. 35 اگر برادر خود را از صمیم قلب نبخشید، پدر آسمانی من نیز با هر یک از شما چنین خواهد کرد. کلمه ای که به زندانبان ترجمه شده است، چیزی بیش از یک رئیس زندان است. به معنای شکنجهگر، بازپرس است. خدمتکاری بیره برای شکنجه به زندان انداخته شد. آیا این عکس جهنم نیست؟ عیسی مسیح میگوید این گونه با شما رفتار می شود، مگر اینکه از صمیم قلب برادر خود را ببخشید. بخشیدن یکدیگر یک گزینه برای ما نیست. این کاملا از ما به عنوان قوم خدا خواسته شده است. علاوه بر این، امتناع مستمر و مصمم از بخشش نشانه مطمئنی است که شخص حتی فرزند خدا نیست. مقدر شده است که گم شود. ما به عنوان مسیحیان بسیار بخشیده شدیم. بنابراین باید بسیار ببخشیم، زیرا این یک قرارداد روابط ملکوتی است. نتیجه گیری. حال اگر این خطبه، این اعلام کلام خدا ارزشی داشته باشد، پاسخ عملی هر یک از ما را می‌طلبد. این مستلزم آن است که هر یک از ما در مورد مسئله بخشش در قلب خود جستجو کنیم. آیا کسی هست که احساس کنید نمی‌توانید را ببخشید؟ نمی‌بخشید؟ آیا از بخشیدن یکی از اعضای خانواده به خاطر کاری که انجام داده یا کاری که انجام نداده است امتناع می‌کنید؟ آیا به خاطر اشتباهی که انجام داده اید نسبت به برادر یا خواهر خود تندی دارید؟ آیا از انجام اولین حرکت خودداری می‌کنید؟ امتناع از بخشش؟ برادران و خواهران، کسی در این اتاق هست که شما نسبت به او دلخوری دارید که نمی‌بخشید؟ خب کلام خدا به ما می‌گوید که برای یک مسیحی نبخشیدن مطلقاً غیر قابل قبول است، ناراحت کننده است، شرور است و در نهایت رد صلاحیت شده است. باید ببخشید. چگونه می‌شوم که می‌پرسید چطور؟ با تأمل در مورد اینکه چقدر مورد بخشش قرار گرفته اید، سپس بخشیدن اشتباهی که در حق شما شده است. کسی که بسیار بخشیده شده است بسیار میبخشد. همانطور که امروز صبح را به پایان میرسانیم، بیایید فقط چند دقیقه سکوت داشته باشیم و قلب خود را در مورد مسئله بخشش بررسی کنیم. اگر خداوند کسی را به قلب شما بیاورد که از بخشش او امتناع میکنید، میخواهم امروز در این مورد با خدا صحبت کنید و سپس از این مکان بروید و در واقع آن شخص را ببخشید. به دنبال آشتی با آنها باشید. آنها را ببخش، زیرا که من و شما بسیار بخشیده شدیم. آمین.